خارج اصول جلسه نهم 15 مهر 94. اگر اون عموم صالحه برای رادعیتشون بنای اوغلان برای جیت خبر معلقه بر عدم رادعه دیگه میتونه عموم صالحه باشه و چرا میگید رادعه دیگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. با 5 وجه عدم جریان براءت قبل از فهم در شبهات حکمیه بیان شد و اینکه دلیل براءت نقلی مثل حدیث رفع صالح برای استناد در شبهات بدوی قبل الفهم نیم. بحثی که به دنبال بحث براءت در شبهات حکمی مطرح در کلمات قوم این است که آیا همانطوری که براءت در شبهات حکمی قبل الفهم جاری نمی شود، آیا در شبهات موضوعیه هم جاری نمی شود؟ یعنی در شبهات موضوعیه هم باید فهم کرد و اصل براءت رو جاری کرد؟ اگر شک دارم این مایع خمر یا نه، اول باید فهم بکنم، سوال بکنم، تعقیب بکنم. اگر دستم به جایی بند نشد و شک متبر شد اصل براءت از حرمت. و این بحث نیال در مطلق اصول ترخیصیه، مثل اصل طهارت، مثل اصل حل، یا این که اصل براءت و طهارت و حل و کل اصول ترخیصیه و حتی استصحاب با تمکن از بحث جاریه. وجوهی که بیان شد در لزوم فهم و عدم مرجعیت اصل براءت قبل الفهم، عمده اونها در شبهات حکمیه بود. هل لا تعلمت مربوط به شبهات حکمیه بود، شبهه مخصص، وجود مخصص، گفتیم تمسک به عام با شبهه مخصص و احتمال مخصص ممکن نیست در شبهات حکمیه بود. وجه چهارم که بناش بیان شد، احتمام شریعت به بیان احکام به نحوی که راضی به اهمال اونها بدون فهم نیست، مربوط به شبهه حکمیه بود. و همینطور وجه پنجمی که برای اجمال مطرح شد، ولیکن برخی از این وجوه مثل اولین وجهی که بیان شد، قصور اطلاق دلیل براءت از موارد شبهات قبل الفهم به این بیان که براءت ناظر ولو احتمالاً به امضای همان مرتکز عقلایی که براءت بعد البحث، یا مثل ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا که گفته می شد قبل البحث شامل نمی شه، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا که مربوط به شبهات حقیقیه بود. اما این وجه که براءت منوط به لحاظ ارتکاز عقلات و ارتکاز عقلات قبل الفهم اگر وجود نداره، اطلاق دلیل براءت موارد قبل الفهم شامل نمیشه، در این فرقی بین شبهات حقیقیه و موضوعیه نبود، فرقی نمی کنه برای عقلا، حکم موضوع تفاوت نمی کنه. ولذا همین که ولو برخی از این وجوه در مثل شبهه موضوعی اقتضای فحص را بکند، موجب میشه دلیل ترخیص قابل استناد نباشه. لازم نیست بر اثبات وجوب فحص تمام وجوهی که پنج وجهی که بر اثبات وجوب فحص تقریر شد همه اونها در شبهات موضوعیه جاری باشه. میاد دیگه، یعنی وقتی که ارتکاز عقلا هست، نتیجه ارتکاز عقلا اینه که اطلاق دلیل براءت مختل میشه دیگه. اونی که مربوط میشه به ارتکاز عقلا یا ارتکاز متشرعی نسبت به تغییر دلیل براءت و عدم شکلگیری اطلاق دلیل براءت، اونی که مربوط میشه به ارتکاز عقلا حتما مانع شکلگیری اطلاق در دلیل ترخیصه، ولو برخی از این وجوه در شبهات موضوعیه جاری نبود، اختصاص به شبهه حکمیه داشت، ولی برخی از این وجوهی که تقریر شد در شبهه موضوعیه جاری است و اختصاصی به شبهه حکمیه نداره. مثل همون وجه اولی که تقریر شد، ما گفتیم مثلا دلیل براءت اطلاق نداره تا نیاز به تقریر داشته باشه، چون دلیل براءت در موردی است که یک ارتکاز عقلایی بر وفقش هست، و در مواردی که دلیل بر وفق یک ارتکاز عقلایی باشه اوسع از اون ارتکاز عقلایی براش اطلاق شکل نمیگیره. در این تفاوتی نیست بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه و نتیجه این کلام این میشه که فقط در شبهات موضوعیه هم لازم، ولیکن در شبهات موضوعیه میشود گفت دلیل بر عدم وجود فهم به خصوص داریم، اما مطلقا ولااقل در عده‌ای از موارد، ولذا ولو اطلاق دلیل براءت از شبهات قبل الفهم در شبهات موضوعیه قاصر باشه، ولیکن ادله خاص اصول ترخیصیه در شبهات قبل الفهم در شبهه موضوعیه محکمه. در عده‌ای از ابواب آمده، از جمله باب طهارت و نجاست، باب شک در حلیت حرمت در لحوم و اغذیه و برخی از موارد دیگه که الان به تفصیل و برخی از تفصیل اشاره میکنم، ولذا با وجود این دلیل خاص نتیجه اینه که فقط در شبهات موضوعیه واجب نیست، ولو اگر این دلیل خاص نبود مقتضای قاعده قصور اطلاقات ادله براءت از اثبات ترخیص و اثبات براءت قبل الفهم بود. یعنی با الغاء خصوصیت خب یه سرایان پیدا میکنه به کل شبهات موضوعیه. این مواردی که دلیل آمده چیه؟ جمله ای از موارد. یک، در بحث طهارت و نجاست در موارد متعددی، مثلا در کسی که در صحراییه و آب نداره و به اصطلاح میخواد نماز بخونه یا بدون خواستن خوندن نماز بعد از آنی که ادرار کرده ولیکن فرض بکنید استبراء هم کرده ولیکن خودشو که آب نکشیده، احتمال میده رطوبتی از او خارج بشه. خب اگر رطوبتی از او خارج بشه نتیجه تر اینه که نجس میشه پاش، به خاطر این که خودشو آب نکشیده. این که گفتن استبراء موجب طهارت بلل مشتبهه، اون بلل پاکه، اما با اصابت به محل نجس که دیگه موجب سرایت نجاست میشه. در روایت داره که با آب دهنش موضع رو تر بکنه، یعنی موضع مجاور رو، که اگر یه وقتی رطوبت اشتباه بکنه یقول هادا منداخ. خلاصه یقول آدم، یعنی نه فقط فحص و تحفظ در عدم مخالفت واقع واجب نیست، تعمیه هم جایزه. دیگه فرقی نمی کنه. حالا بذارید موارد دیگه هم وقتی زمین بکنم دیگه اقاع خصوصیت حیل میشه. حالا یکی یکی، نه فقط فحص لازم نیست، تعمیه و ایجاد شک و شبهه برای رفع وصول به واقع محذوری نداره. چی؟ از کردن محل مجاور رو این یک برخی از روایات. مورد دیگه، در برخی از روایات آمده که از قول حضرت امیر سلام الله علیه، قدیم از برخی از روایات استفاده میشه که خلاصه دستویاشون خیلی ها رو پشت بام بوده و تطهیری که میکردن از میزاب و ناودان پشت بام ها جاریه تو کوچه ها بوده. این از روایات متعددی قابل استفاده است که میزابان جرا احد و ما چجور آخری چجور. در یه روایتی داره که از حضرت امیر سلام الله علیه ما عبادی یا لا عبادی عباولون اصابنی، اما مهم نیست، شخص وقتی که دارم اهمیت بر من نداره، اعتراض نمی کنم. مردد بین بول و ماه آثار طهارت رو بار میکنه. خب اگر فهم لازم باشه باید برم سوال کنم تخت در خونه بذارم بگم آقا این آبی که از پشته میخوام جاری بود آیا چی بود؟ ما اوبالی اباولون اصابنی اما اینم یک روایت. در روایت سومی در بحث استصحاب مرحوم شیخ این روایت رو داره که خلاصه خون یا غیر خون به طرف ترشح میکنه، نمیدونه آیا به لباسش خورده یا نخورده، شک داره. در روایت داره اگر علم اجمالی داره یغسل من الثوب الناحیه التي اصابها، یعنی این که فرض کنید علم اجمالی دیگه یک بخشی رو که معرضه هوا رو میشوره. بعد راوی گمان میکنم صحیح زراره اولاد ثانیه زراره میگه که یقین ندارم اصابنی، احتمال میدم اصابنی. حضرت میگن محبوب اتفاقه. راوی میگه هل علی ان انظرتی، آیا من موظفم که برم فحص کنم نگاه کنم؟ حضرت فرمان لا انما تورید و انتون نبشت کرده دیگه وقع افی نفسه، تو دل خواهد من به عنوان شرع تو رو وادار به فحص و نظر نمی کنم، اما تو میگی خلاصه به دلم نمی چسبه. خود به دلت بچسبه اون بحث دیگه ایه، از ناحیه شرع لزومی نداره بری دنبال کنی. انما تورید ان تره و شک الذی وقع فی نفسه، یه همونیه که خانوات و خونه خیلی از مرداشون رو قبول ندارن، میگن که خلاصه شما میگید پاک، نه ما به دلمون نمیچسبه، بری شما از خونه بیرون ما کار خودمون رو بکنیم، آب میکشن ترترو میکنن آخرم خیلیشون نجسکاری هم میکنن، ولی در این حال دلچسبشون همون ترترو کردنش. خلاصه این نما یورید ان یوده و شکل لدی وقع فی نفسه ها، حکم شهر اینی خدا رحمت کنه من وارد ظاهرن میگفتن خانمشون ایشون رو به پاکی قبول ندارن، چون گفت خانم مردم حکمشون از من میگیرن تو آخه طبق رساله ما باید عمل کنیم. ایشون خلاصه طبق نظر خودش اون خانم هم خلاصه با یک تحفظ و احتیاطی هست مرموهای خیلی اهمی بود، یعنی خیلی اینقدر آدم سهلی بود در طهارت و نجاست. بعضی از بزرگان نقل کردن که گفتن بودیم خدمت ایشون، دکتر آمپولزنی آمد و خلاصه همونجا که آمپول زدن بدون که ایشون فحص بکنه آیا خونی آمد خونی نیومد روی شلوارشو کشید بود خلاصه بالا تمام شد. بعدم در فکر کار نماز دهن شده اینا سن دیگه نگاه بکنه آخه شاید دلد خون آمد این پنبه الکل توشون پاک میدونه الکل مصنوعی، خب شاید خون آمده. همین اسم طبق روایت که فقیه کل فقیه ما اعاد صلاح فقیه ها، یعنی همین دیگه چون میگه خب خود امام صادق گفته لا انما تورید و انتونه بشک کلدی وقعا فی نفسه، چدایی دارم من نگاه کنم؟ فوقش اینه بعد از یه هفته خانم اون شلوار رو میبینه پوشش خونی شده، اون خانم موظفه بشوره، من که وظیفه ندارم که. حالا میاد موارد. خب اینم یه روایت. روایت چهارم اونیه که وارد شده در این، اینا همه در شبهات موضوعی است، در باب قضیه لحوم و اسواق مسلمین، این که رفتن بازار و این که پنیر رو از بازار میخریم آیا درش میته وجود داره یا با به اصطلاح غیر میته چیز شده. در بعضی از روایات داره که مثلا سوال باید بکنیم از بازار، حضرت فرمود نه ان الخوارج ضيقوا على انفسهم، اونا بی خود خودشون رو به زحمت انداختن، وادار کردن خودشون رو به زحمت و اینکه سوال بکنن. انی را اثر رسوب و اشتر لحم و ما از اونها اولا البربر کلهم یسمون، میرم بازار گوش میخرم از بازار یمان نمی کنم اینای قفصابا همشون بسم الله میگن، یعنی بعضی هاشون ممکنه خلاصه یمان میره که عمدنم بسم الله نمیگن گوششون میته هست سوق دیگه سوال کردن نداره. اینی لعفر سوق و اشتر لحم و ما اظن البربر ها اولا کل هم یسمون، بعضی خواستن میگن این معنیش اینه که من علم اجمالی هم دارم، نه ما اظن یمان نمی کنم همه اینا بسم الله میگن، یعنی حداقل اینه که احتمال عدم تسلیه هست. اما سوال کنم بگم آقا شما بسم الله گفتی این مرغو درست در بریدی، خلاصه این به عهده نیست. سوالات متعددیه، حالا دو تا سه تاشو نمیدونم. اب نداره و در باب جبن و لحم و موارد متعددی این وارد شده و خلاصه در یه روایت تعبیر اینه که ان الخوارج ضیقوا على انفسهم به قضیه فحص و سؤال، و اینکه قضیه فحص و سؤال بر عهده شما نیست. بله این لحم هم تصفیه هست دیگه. بله میدونم اون کاری به این نداره، تو اونم همین مفادش دیگه. در باب جبن هم وارد شده پنیر، خرید پنیر، چون که سابقا به اصطلاح پنیر رو با مواد طبیعی و با به اصطلاح مایه های طبیعی که از گوسفند گرفته می شده پنیر مایه می کردن و پنیر رو می ساختن و اونا بعضیاش از مردار بوده. راوی اهل سنت اونو که انه او ممنوع نمی دونستن، راوی میگه که اینا بعضی اینجوری می کنن، میگن که خلاصه در مورد شک و عدم علم خلاصه نباید شما اعتراف بکنید و حکم به حلیت بکنید. این 4-5 مورد یا 6 مورد مواردی بود که علل اجاله من مراجعه فعلی برای این نداشتم، این اونایی بود که تو ذهن من از قبل بوده و معمولا هم تو کلمات خیلی از اینا همجا مطرحه و شخص با ممارست و مراجعه حتما برخورد میکنه به مواردی بیش از این مواردی که بیان شد، که برمیاد که در موارد دیگری هم این گونه که سوال و فحص و تعقیب و دنبال کردن در شبهات موضوعیه، البته که اینا موارد نصوص بود، لازم نیست. در برخی از موارد همین الان باز به ذهنم زد، مؤکد این که موارد دیگه هست، اینه که طرف دستشویی میره به خودش اول آب بپاشه، که اگر یه وقت یه تری حس کرد که بگه شاید این تری از ادراریه که خورده به زمین و به من ترشح کرده، خلاصه باز تعمیه، یعنی بگه نه شاید از اون آبیه که به خودم پاشیدم. تری رو که حس میکنه در اثر پاشیدن و رشاش بول، بگه شاید این نیست، به اینکه قبلن آب به خودش بپاشه. اینم در بخشی از روایات باب تخلی مطرح با آمده، در آداب تخلی و علی القاعده موارد دیگری. بعید نیست اگر فقیه آمد از این موارد القاء خصوصیت کرد و گفت از اینا برمیاد که دیگه سؤال و فحص که ام نو در شبهات موضوعیه که مجرای اصل ترخیصیه جاری نیست، مخصوصا به قرینه تعلیلی که در روایت ان الخوارج ضیقوا على انفسهم، که انه فحص و سؤال تضییقیه که نوعی بدعت و امر خارج از شریعه و این اختصاصی به خصوص این مواضع خاص نداره. روایت اون که نه حضرت علی نبود، اینی که روایت آخری که از در بله حاضا منذاب، این حاضا منذاب که ظاهرن در اونیه که بریقهی، اینی که مربوط میشه به رش و الما. بله هم کلمه رش یا رشو رشه، اینو احتمالا با همین تعبیر هم آمده. بله حالا این روایت سوال زیاده که دیگه اون گناه من چیه؟ بله من مطمئنم، یعنی اینو روایت حالا صحت و صحب سند رو نمیدونم که روایت به این مضمون حتما هست. همین روایت ذکر بخونید اگر دارید مضمون. بله هست روایت. خب پس بنابراین این روایات در شبهات موضوعیه و ادعای الغای خصوصیت از این موارد خاصه امر بعیدی نیست و لذا با این خصوصیت نسبت به شبهات موضوعیه قضیه جریان اصل ترخیصی بدون فهم نه فقط بعید نیست بلکه بالاتر جواز تعمیه هم امر بعیدی نیست، چون که ممکنه ما در شبهات برخی از شبهات بگیم که فهم لازم نیست، اما مرحوم لائینی تفسیر قائل شده در شبهات موضوعیه فرموده در حد چشم بستن و اینا دیگه جایز نیست، که مرحوم آیت سعد از تعبیر میکنه به تحرب، یه وقتی اینه که فهم نیازه به دنبال کردن سوال کردن داره، یه وقتی اینه که نه هم چشمش آدم باز کنه نگاه بکنه میبینه اون انشالله گربت انشالله گربت که شنیدید آیا اینجوری، یا اینکه فهم دنبال کردن لازم نیست اما در حدی که آدم چشمشم ببنده تعمیه و تحرب از این روایات استفاده میشه، نه اینکه فهم لازم نیست، حتی تعمیه هم جایزه، یه کاری بکنه که قضیه گم بشه و دیگه خلاصه موجب ترخیص براش بشه. حالا دیگه هم یعنی کاری بکنه که خلاصه دستی دستی کاری بکنه که براش معلوم نشه و محقق نشه، ولو با به سهولت قابل دستیابیه، به اینکه چشمشو باز کنه، همین که چشمشو باز کنه مشخص میشه، چشمشو باز نکرده چشمشو میبنده، خیلی محل اختلاف دیدید حتما گاهی وقت آدم توی مهمانی این اثر عملی داره، تو مهمانی یک غذای 1000 نفره پختن دیگای 100 نفری و بالاتر آدم یه چیز سیاهی میبینه، ممکنه اون سیاه از برنج اگر دقت بکنه که اگر یه مقداری سابقه اطلاع داشته باشه بتونه تشخیص بده، جایی نداره هم کار خودش رو مشکل بکنه و هم زندگی مردم رو به هم بزنه، نه اونا همونجوری ور داره نخورتش، حالا ور داره بندازه یک کناری که خلاصه گم بشه، هم خودش راحت کنه هم عالمی که اون در کنارشه که اگر متوجه بشن گرفتار میشن، این یعنی تحرب. نه همین در سوال موضوعیه، نه ما بالاخره با حدیث پارسال هم به این نتیجه رسیدیم که با به مقتضای ان الخوارج ضیق و علی انفسهم فهم، حالا مراجعه کنید همین دوم پارسال در نهایت گفتیم بله ولو مقتضای 5-6 وجه ذکر کردیم، ولی در نهایت گفتیم بعید نیست به هاده حدیث ان الخوارج ضیق و علی انفسهم فهم لازم، گم کردن نداره دیگه در شبهات موضوعی اشکال نداره، چینی؟ نه دیگه فرض اینه تعلیل داره روایت ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم، بعد بخواید این موارد خاصی شد موارد هم متعدد شد، بعد اینه که این موارد اصل طهارت قاعده سوق، خب اینا همه اصول ترخیصیت دیگه، اگر بنا بشه متفاهم از دلیل خاص در این موارد اینه که فهم لازم نیست، اون وقت بیاد میگیم مثلا در اون مورد خاص دیگه، یعنی بعید نیست متفاهمی باشه که شارع مخصوصا به لحاظ تعلیل وارده در روایت که ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم اینه که تضییق به مثل سؤال و فهم لازم نیست، و اینکه حداقل اگر تعمیه رو در بعضی از موارد نتونیم تعدی کنیم ولی فهم رو دیگه میتونیم تعدی کنیم که لازم نیست. تعلیل میگه ان الخوارج، یعنی از قبیل تعلیل میگه اینا خود یه ضیق و سؤال و فهد واردی در شریعت دارن میکنن، لازم نیست دیگه، شارع گفته کل شیء طاهر کل شیء حلال سوق، خب اینا چیه دیگه دارن خلاص دنبال میکنن تحقیری میکنن تضییق در شریعت میکنن، یعنی نداریم دیگه در شریعت همچین ضیقی نیست دیگه، مرحله، ولیکن بحثی که یه حکمیه که ثبوتش اول کلام دیگه، این روایت دیگه نداریم فهمه. اصل نجاست ضیق ایجاد میکنه، اما فهمه از نجاست هم در موارد شد ضیق بیشتری ایجاد میکنه. روایت دیگه همچین چیزی نداریم. خب این نسبت به اصل فهم در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه و ردیه بحث این شد که فهم در شبهات حکمیه لازم علل قاعده، مگر موارد استثناء. مورد استثناء همونی که دیروز اشاره شد، در بعضی از موارد حکم چاره خلاصه الزامی به فهم در اونجا نداره، بلکه وقوف بر حکم به نحو اتفاق منشأ خلاصه ملاکه. ولی در شبهات موضوعیه ولو برخی از وجوه اقتضای وجوه فهم رو میکرد، ولیکن با وجود دلیل خاص بر عدد وجوه فهم در شبهات موضوعیه بعید نیست فهم در شبهات موضوعیه لازم نباشه. یا مگر موارد خاصی دلیل داشته باشیم؟ بله، همین مواردی هم که مثال زدید بعدیش نفس داره که فهم لازم نیست، بعدیش هم نفس داره که فهم لازمه. در اون جایی که به اصطلاح طلایی داره که با چی قاطی، آیا باید ببینه به حد به اصطلاح زکات رسیده یا نرسیده، داره که اگر اصل بلوغش به حد فتوان بر همینه، اصل بلوغ نصابش مشکوکه، فهم لازم نیست. ولی اگر میدونه در حد نصاب هست، نمیدونه نصاب اول یا دوم، حالا فهم لازم. خود این هم یکی از مؤکدات این میشه که باز فهم در اون مورد خاص دوسته لازم نیست. بله، بعد از آنی که میدونه واجبه، اون وقت مقدارش رو اگر مردد بشه گفته فهم کنید، ولی اصلش باز فهم لازم نیست. نمیدونه که آیا اصلا 20 مثقال طلا داره یا نداره، فهم لازم نیست. این هم یکی از گردم پیدا میکنید روایات دیگه. این هم یه روایت که در باب زکات نقدین آمده که فهم لازم نیست برای تشخیص این که آیا به مقدار نصابه یا نه. وقتی چشمشو باز بکنه که این نجسه، کل این مجلس، تمام این برنجایی که پختن و تمام این مؤمنین خلاصه باید از سر سفره خلاصه گرسنه پاشن را بیفتن برن و تمام این زندگی رو از سر تا ته باید آب بکشن، اینا تبلیغ نیست؟
دیگه
که با خود فهم محبت میشه، بحث دیگه تبدیل نداره. هر دو و یبو علا انفس هم به وجوب فهم و به این خیلی جاها به واسه فهم چیزایی معلوم میشه که شما به تکلق میفتید. امام حضرت میفرماد انی لا اعترض سوء و اشتر الله، اصلا اعتراض نمی کنم، نمیرم سوال بکنم، چون اگه برم سوال بکنم مشخص میشه خیلی از موارد به زحمت میفتم، از فلانی نخر، از فلانی نخر، از فلانی نخر، اینا کلفته. دیگه دیگه خودش یک زحمت و کلفتیه دیگه، منتها کلفتش کمتر، مخصوصا اگر تو مطاف باشید، چون باید این رو بیاید بیرون با یه دردسر این ساعت آب بکشید و یه جای خلاصه کذا و تا بعد برگردید با یه خونجگری تو مطاف که میخواید توافتون رو تکمیل بکنید که چند تا تواف معدل میشید تا بتونید برگردید. زیق ولو زیقه یفیق دیگه، این دیگه اصلا متفاهم از این اینه که خلاصه فهم لازم نیست. خب هادا تمام کلام در اصل فهم و اما مقدار فهم. خوب دقت کنید، این بحث بحث مفیدیه، شاید تو بقیه از کلمات منفه نشده باشه. چه مقدار باید فهم کرد؟ فعلا هم بحثمون دیگه در شواهد حکمیه است، یا اونجا که فهم لازمه. چه مقدار باید فهم کرد؟ آیا هر کسی که میخواد، فقیهی که میخواد فتوا بده در یک مسئله ای، باید یک دوره حداقل مسائل رو زیر و رو بکنه تا بتونه در باب مثلا فرض کنید طهارت یه فتوایی بده، یا اینکه نه همین کتاب طهاره مسائل رو واکنه دیگه فتوا بده؟ مقتضای این وجوه پنجتایی که بیان شد اینه که ملاک در فهم مقداری از فهمه که برای فقیه اطمینان و وثوق حاصل بشه به این که حجتی بر تکلیف در این موارد نداره. این بحث هم در جریان اصول عملی جاری، هم در جریان اصول لفظیه، تمسک به اصالت العموم، تمسک به اصالت الاطلاق و تمسک به اصالت البراءه، جایی جایزه که فقیه به مقداری مراجعه بکنه به مصادر و مدارک، به مقداری که وثوق و اطمینان برش پیدا بشه که در قبال اصل براءت، اصل طهارت، اصل حلیت یا عموم ادله، اوفو بالعقود، تجارت الانتراض و دیگر ادله، یک امر معارضی، مخالفی، رافعه، موضوعی وجود نداره. و الا مادامی که به این مقدار مراجعه نکنه، حالا ما اون وجودمون رو یک بررسی بکنیم، گفتیم مثلا ادله احکام واقعیه مخصص ادله اصول عملیه است دیگه، خبر ضراره دال بر وجوب صلاح مخصص رفع امالای علمونه، حکومت داره دیگه و نتیجهش تخصیصه. خب اگر بناس مخصصه و نتیجه حکومت داره و نتیجهش تخصیصه، خب من شک در مخصص دارم. مخصص در بنای عقلا وقتی عام و مطلق وقتی حجته که مخصص نداشته باشه، منتها مخصص نداشته باشه شما باید احراز بکنید مخصص نداره، احراز کنید مخصص نداره به اینکه فهم بکنید. منتها اگر اطمینانم پیدا کردید در بنای عقلا اطمینانم حجته، مادامی که احتمال وجود مخصص میدید بنایی بر عقلا بر حجیت عام یا حجیت مطلق نخواهد. و همینطور کلام حلا تعلم، دلیل بر وجوب فهم اگر حلا تعلم باشه چرا یاد نگرفتید؟ اونجایی که این آقا خیلی فهم نکنه به خلاف واقع گرفتار بشه، خلاف واقع گرفتار شدنش نتیجه چیه؟ عدم تعلم. عدم فهم یعنی عدم تعلم، حلا تعلم. و همینطور بنای عقلا که گفته شد تمام وجوهی که قبل تقریر شد بر وجوه فهم، این وجوه اقتضا میکنه مقدار از فهمی که لازمه مقداری که بر طرف وثوق و اطمینان حاصل بشه به عدم وجود حجتی بر خلاف اصل ترخیصی یا اصل لفظی که مقتضی ترخیصه، و بدون اصول وصول و اطمینان رجوع به اصول ترخیصیه اهم از عملیه و لفظیه جایز نیست. نه فقط اقتضا میکنه رجوع به کتب خود ما را، خوب دقت کنید کلمات برخی از بزرگان هم اشاره شده، اگر احتمال میده فقیه در برخی از کتب لغت مثل مجمع البحرینمون ممکنه حدیثی باشه اگر مراجعه بکنه ولو به زمانی بر او وثوق و اطمینان حاصل بشه بر گفت بر خلاف اصل ترخیصی، رجوع به اون هم داخل، نه فقط به کتب لغت، حتی به کتب اهل سنت. خوب دقت کنید اونجایی که خیلی وقتا کم مهری میشه و بی‌اعتنایی میشه و ناشی از خلاصه ضعف در مراجعه، حتی به کتب اهل سنت اگر فقیه احتمال بده ولو 10% که اگر مراجعه بکنه برخورد میکنه به حجتی بر خلاف اصل ترخیصی عمومی یا اطلاقی یا امری که موجب میشه تخصیصی در عمومات خود ما، بر فقیه واجب مراجعه و حق نداره اکتفا بکنه به رجوع به کتب اربعه و فائل و شیعه و و دیگر روایات خود ما فقط. چرا؟ برای اینکه در روایات ما نیامده اکتفا کردن فقط به خصوص روایاتی که در وسائل شیعه است. هلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ اونجایی که فرض کنید در برخی از صحاح اهل سنت روایتی است که قابل استناده، اما در برخی از موارد کسی اگر با روش مرحوم آقای بروجردی آشنا باشه میبینه که از عده‌ای از روایات اونها وثوق حاصل میشه، برخی از روایات اونها از نظر سند واجد شرایط اعتبار حتی وثاقت و اینایی که ما معتبر میدونیم هست. مگر فرق است بین روایت تکونی که از اهل سنته که میگید خبر او معتبره، خبر طلحه که عامیون و خبر بخاری و مسلم. چطور شد که خبر تکونی حجتون و خبر بخاری یا نسائی؟ نگید اینا خیلی ها ثقه نیستن، نه، عده ای از اینا همینطور ثقن، منتها یه ثقه فاسقی هستن، تعمد در کذب در نقل روایات ندارن، اما تعمد در تعمیه و اخفای حق دارن. اما اکردم اینا تعمد در کذب در نقل. من حالا از بس بخاری ناسبیه نمیتونم از تعبیر به ثقه بکنم. ببینید من اینایی که دارم میگم، یعنی من واقفم به این که بخاری من النواصب، ولی منافات نداره ناسبی بودن با وثاقت. ناسبی دشمن اهل بیت، یهودیه، بدتر از یهودیه، اما ثقه فلقوله، ثقه بالقوله، یعنی تعمد کذب نداره، واقع و مخفی میکنه، اما تعمد در کذب در نقل روایات، حالا دیگه این دیگه نیاز به ممارست داره و مراجعه داره. نسائی که تعبیر از بعضی از تعبیرات اینه که از این تعبیر به شهید هم شده، چون که به اصطلاح در مسیر تقریبا فضائل علی بن ابی طالب و نفی فضائل خلفای جو کشته شد. اگر به حالات اینا مراجعه بشه کسی بگه نه این اصلا ثقه فی القول هم نیست، خیلی از این موارد نمیشه این گونه ادعا کرد، مخصوصا اونجایی که روایات در عده‌ای از صحاحشون چند صحیحشون وجود داشته. حالا غرضم اینه اگر فقیه احتمال بده در کتب اهل سنت اگر فهم بکنه برخورد میکنه به ما یفته و حجتر علت تکریف، نمیتونه در این موارد، نه اینکه برخورد میکنه به ما روایت معتبره، یه روایتی که قرینیت بر روایات ما داره، یعنی ولو اینکه روایت غیر ثقه اما یه خصوصیتی اون روایت داره که قرینه بر مراد استعمالی در روایات ما میشه، که ما موارد متعددی از اینها داریم و بزرگان اشاره کردن. معنیش اینه که فهم لازم نیست، فهم محدود به اخبار کتب اربعه نیست. این نیست که فقیه بخواد در باب طهارت فتوا بده کتاب طهاره وسائل رو بکنه، اونم بخش مربوط به اونجای مشخص، یه خبر نداره که در بخش دیار روایتی مربوط میشه به همین بحث طهارت. اگر فقیه ممارس باشه دیگه براش با فرض این جهت اطمینان که هیچ گمان هم به عدم وجود قرائن در ابواب مختلف مربوط به اون ابوابی که میخواد درش فتوا بده پیدا نمی کنه، ولذا بر فقیه فحص واجبه و حد فحص هم اینه، مقداری که یطمئن نمعه به این که حجت بر تکلیف و حجت بر حکم الزامی نداره، در این صورته که میتونه رجوع به اصل ترخیصی اهم از اصل عملی و اصل لفظی بکنه. همین دیگه فحص و یأس از حجوم. ولی سلام تا خدمتون شنبه انشاءالله. الحمدلله.